بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که از ابتدای بحث ها مکرر اشاره کردیم، بحث تعارض به دو بخش تعارض غیر مستقر و مستقر تقسیم شد. در بحث تعارض مستقر گفتیم که ما دو مرحله بحث میکنیم، یکی از مقتضای دلیل حجیت عام و دوم از دلیل خاصی که ورای دلیل حجیت عام وجود داشته باشه در موارد تعارض. الان ما در بحث اول هستیم، یعنی مقتضای دلیل حجیت عام. خود این رو باز ما در دو مقام بحث میکنیم. یک بحث اون چه که خود ادله حجیت عام فی نفسه اقتضا میکنه، دوم این که چه چیزی اقتضا میکنه بعد از فرض علم اجمالی به یک نکته‌ای که حالا توضیح خواهم داد. اون اولی رو، یعنی ببینید، ما احکام تعارض مستقر رو از زاویه دلیل حجیت عام، اون چه که خود دلیل فی نفسه اقتضا میکنه بهش میگیم اصل اولی، اون چه که بعد از فرض علم اجمالی که حالا اشاره میکنیم اقتضا میکنه بهش میگیم اصل ثانوی. که جلسه قبل اشاره کردم که در تقریر مرحوم آقای هاشمی، علی رغم این که این تقریر زیر نظر آقای صدر ظاهرا تنظیم شده، آقای صدر این اصل ثانوی، یعنی ببخشید آقای هاشمی، این اصل ثانوی رو یادش رفته تو تقریر بیاره. در تقریر آقای حائری هست و نشون میده که در واقع آقای صدر این بحث رو کرده، اما آقای هاشمی یادش رفته. حالا چی شده نمیدونم، به هر حال نیست در تقریر آقای هاشمی. نسبت به اصل اولی، همونطوری که در بحث‌های گذشته گفتیم، خب آیون قائلن به تساقط. حالا البته آقای صدر یه توضیحاتی داد که حالا امروز هم اگر فرصت شد بعضیش رو دوباره تکرار میکنیم، ولی خب مشهور قائلن به تساقط، یعنی میگن مقتضای خود ادله حجیت با قطع نظر از علم اجمالی این تساقط. اما اون چی که الان میخوایم بحث کنیم اصل ثانویه. نسبت به اصل ثانوی، ببینید، مقصود ما از اصل ثانوی در این مرحله اینه که اگر من مثلا علم دارم که یکی از این دو دلیل متعارض ساقط نیست، بنابراین علم دارم به بطلان تساقط. حالا این علم از کجا پیدا میشه؟ مثلا آقای صدر میگه فرض کنید از اجماع. حالا اون منشأ علم از کجاست کاری نداریم ما، فرض اینه میدانم که این دوتا با هم ساقط نمیشن، یعنی میدانم که یکیشون حجته. کدام نمیدانم ها. تو این فرض مسئله به چه شکلی خواهد بود؟ اینجا اون چهار فرضی رو که قبلن آقای صدر بیان کرد دیگران بیان کردن. گفتن یه وقت هست ما میدانیم که ملاک حجیت در یکی از این دو دلیل قوی تره. اون مثالی که قبلا آقای صدر زد که مثلا فرض کن روایت زراره است و روایت محمد ابن مسلم، ولی روایت زراره سندن قوی تره، هر دو معتبرند، خبر واحد ثقه. فوش مثلا روایت زراره، روایت زراره از نظر درجه وثاقت بالاترن، یا تعداد واسطه ها کمترن، چون میدونید که هرچی تعداد واسطه کمتر باشه اعتبار سند بیشتر میشه. یا مثلا واسطه های ارزی بیشترن، واسطه ارزی هرچی بیشتر باشه باز اعتبار سند بالا میره، واسطه طولی هرچی کمتر باشه اعتبار سند بالا میره، واسطه ارزی هرچی بیشتر باشه واسطه اون سند معتبرتره. خود اشخاص هم خب بالاخره یکی مورد اعتماده، یکی مورد اعتمادتره، یکی وثاقتش محل اجماعه، مثل اصحاب الاجماع. خب اینا فرق میکنه مراتبش. فرض دوم این که من علم داشته باشم که ملاک حجیت در حد هر دو علی حد سواه، یعنی نه از نظر کمیت نه از نظر کیفیت هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداره. احتمال یعنی فرض سوم این که من علم ندارم ولی فقط در یکی از اینها احتمال ترجیح میدم، که حالا مثلا فرض کنید تو مثال روایت زراره. فرض چهارم باز این که من علم ندارم اما ترجیح رو در هر دو احتمال میدم، یعنی احتمال میدم روایت زراره اقوا باشه حجیتا، احتمالم میدم روایت محمد ابن مسلم. خب اینجا دیگران همون چیزایی رو گفتن در فرض اول و دوم که آقای صدر در مرحله قبلی گفت، یعنی گفتن اگر ببینید اینجا ما یه علم اجمالی داریم و با اونجا فرق داره ها، اونجا علم اجمالی نداشتیم، ما میدونستیم یکی از این دوتا مثلا ملاک حجیت درش قوی تره فرض اول، ولی دلیل حجیت ما علی حد سوا اینا رو میگرفت. آقای صد اونجا هم قائل شد به ترجیح، مشهور اینجا قائل شدن به ترجیح. اینجا علم اجمالی داریم، این ترجیح معنا داره، اونجا محل تأمله. البته آقای صد اینجا به اینا میخنده میگه ببینید نیاز به علم اجمالی که نیست، بدون علم اجمالی هم ما قبلا گفتیم چیه؟ ترجیحه. در حالی که به نظر من این درست نیست، اگر این علم اجمالی نباشه ما هیچ دلیلی بر ترجیح نداریم. آقای صد یه چیزی بافته، ولی خب هرچند به قول آقای حسنزاده رضوان الله علیه حریر بافته کنف نبافته، اما بافته، اون دلیل نیست. فرض دوم این بود که من میدانم ملاک حجیت در هر دو علی حد سواه. خب در اون بحث قبلی ما باز قائلیم به تساقط، آقای صد قائل شد به تخییر، نه ما هم حرف مشهور رو میزنیم، اما اینجا من علم اجمالی دارم که یکی از اینا قطعا ساقط نیست، بنابراین نمیتونم قائل به تساقط بشم چون اون قطعا باطله. حالا که میره کنار وقتی میدونم علی حد سواه میشه تخییر. البته آقای صد بازم اینجا همون حرفو میزنه که بابا علم اجمالی لازم نیست، که من قبلا گفتم بدون علم اجمالی هم منتهی میشیم به تخییر. احتمالی بله. فرض سوم این بود که فقط در یک طرف من احتمال ترجیح میدم، اما احتمالا یقین نیستا، احتمال میدم روایت زراره اقوا باشه، ولی احتمال نمیدم روایت محمد ابن مسلم اقوا باشه، اما یقین ندارم شاید روایت زراره هم اقوا نباشه، اینو یقین ندارم. اینجا در فرض قبل در بحث قبل آقای صد قائل شد به دوران بین ترجیح و تخییر، اینجا هم همینو میگن که این حالا محل بحثه. میگیم حالا احتمال چهارم این بود که ملاک حجیت رو احتمال میدم در این اقوا باشه، احتمال میدم در این اقوا باشه. آقای صد اینجا تساقط رو پذیرفت تو فرض بحث قبلی. حتی ما در همه فروض تساقط رو پذیرفتیم، ما مشهوریم، ولی اینشون تساقط رو اینجا پذیرفت. خودش اینجا اشاره میکنه میگه تو این فرض چهارم اینجا نمیتونیم تساقط رو بپذیریم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم که یکیشون حتما حجته. وقتی من میدونم یکیشون حجته چجوری قائل میشم به تساقط؟ پا پس اینجا منتهی میشیم به چی؟ آقای سعد میگه اینجا ما منتهی میشیم بازم به دوران بین تعیین و تأخیر. فوقش تأخیر اونجا فقط به اصطلاح تعیین اونجا فقط یه طرف داشت در فرض سوم، اما اینجا تعیین دو طرفه است. حالا به تعبیر خدا آقای سعد میگه که بله نعم فی القسم الرابع یکون الاصل الاولی هو تساقط. این تقریر آقای حائری ها توجه داشته باشید، در تقریر آقای هاشمی این مطالب نیست، نرید اونجا تو اون کتاب بگردی بگی کجاشه، اینا نیست. گفتم آقای هاشمی اصل ثانوی رو کلن ظاهرن یادش رفته، یا حالا به چیزی خدا رحمتشون کن. به هر حال ایشون میگه خب در قسم رابع ما اصل اولی که گفتیم تساقط بود، اینجا پذیرفتشون تساقطو. حالا البته باز اینجام یک چیزی میگه که آقا در فرضی که تعارض به نحو تناقض باشه، چون اگر یادتون باشه فرمود تعارض یه وقت بالذاته یه وقت بالعرضه، به ذاتش یه وقت تناقضه یه وقت تضاده، یه چیزی میگه حالا اونم بلش کن. بعد میگه خب ولی اینجا که الان ما دلیل داریم تساقط نمیشه، پس این میره کنار. بعد اینجا میگه ما باید قائل بشیم به تأخیر که حالا بعد توضیح میده. بعد وقتی میخواد بیاد وارد تأخیر بشه میگه خب ببینید الان در فرض سوم و چهارم ما قائلیم به دوران بین تعیین و تأخیر. بعد یه چیزی رو توضیح میده، این یه بحث کلانتر از مورد ماست، یکی از فرضهاش مورد ماست، اون فرض سوم. ایشون میگه کلن دوران بین تعیین و تأخیر یه وقت در جعل تکالیفه، یه وقت در عالم امتثاله، یه وقت در حجیت. این در حجیت محل بحث ماست، اون دوتا اصلا محل بحث ما نیستن، ولی اینا رو توضیح داده. با درس کردم آقای حائری هرچی آقای صدر گفته نوشته، یعنی اینجوری نیومده بگه خب مثلا اینا ربطی به اینجا نداره اینا رو برداره حذف کنه، اینجوری نیست. آقای حائری هرچی آقای صدر گفته نوشته. خب در مورد تکالیف آقای صدر میگه مثلا فرض کنید که ما مرددیم که نماز ظهر روز جمعه واجب تعیینن، یا ما مخیریم بین نماز ظهر و نماز جمعه، فرض کنید اینجوری. میگه در اینجا که ما دوران بین تعیین و تأخیر داریم در جعل تکالیف، قاعده تأخیره. خب خیلی ها اینجا میگن تعیین، میگه خب من نمیدونم که نماز ظهر تعیین الواجبه یا نماز جمعه یا نماز ظهر به نحو تأخیر، میگن احتیاطاً تعیین. چرا؟ چون شما نماز ظهر بخونی قطعا به وظیفه عمل کردی دیگه، یا تعیینن واجبه یا تأخیرن واجبه دیگه، اما این نماز جمعه بخونی معلوم نیست به وظیفه عمل کرده باشه. ایشون میگه نه اینجا تأخیره. چرا؟ میگه ببینید این که نماز ظهر تعیینن واجب باشه یک کلفت زائد است. این یه بحث اینجا نمیخوایم واردش بشیم، تو بحث براءت ما اینا رو توضیح دادیم. ایشون میگه این یه مشقت اضافه است، یه کلفت زائد است. میگه این کلفت زائده رو براءت نفی میکنه. شما نگو که خب باشه، همونطوری که تعیین نماز ظهر رو نفی میکنه، تأخیر بین نماز ظهر و جمعه رو هم براءت نفی میکنه. آقای صد میگه اونو نمیتونه نفی کنه. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اونجا که کلفت زائده ای نیست، که بالاخره یکی این دوتا واجبه دیگه، اونی که نمیتونه نفی. بنابراین ایشون به استناد براءت اینجا قائل میشه به تأخیر. عرض کردم بسیاری از فقها توی همچین مواردی میگن احتیاطاً تعیین، ولی ایشون میگه نه براءت جاری میشه و تأخیر. درستم میگه. مورد دوم دوران بین تعیین و تأخیر تو عالم امتثال، باز این ربطی به بحث ما نداره ها، این تأکید میکنم ها، اینا توضیح دوران بین تعیین و تأخیر به صورت کلی. سه تا شق داره این شق دوم. شق دوم عالم امتثال، مثلا در موارد تزاحم این پیش میاد که ما نمیتونیم دو تا واجب رو با هم انجام بدیم، یکیشون محتمل الاهمیه است. که خب میدونید شما در موارد تزاحم اگر بدانیم یکی اهمه اونو باید انجام بدیم. هم مثال معروفی که همتون بلدی، بچه داره غرق میشه، من اگر بخوام نجاتش بدم باید تصرف در مال غیر بکنم بدون اذن وارد بشم. خب اونجا میگن آقا حفظ نفس، حفظ جان از احترام مال بالاتره، مهمتره، برو تو بدون اجازه بچه رو نجات. حالا اینطوری نیست، من احتمال میدم یکی از این دو واجب مهمتر باشه، تعیین میشه، و احتمال هم میدم نه مساوی باشن که اون موقع تخییره دیگه. میدونید در موارد تزاحم وقتی با هم مساوی هم مخیری، بالاخره یکشو که نمیتونی انجام بدی یکشو انجام بدی. آقای سعد میگه اینجا گفتن تعیین، چرا؟ گفتن به خاطر اینکه این مربوط میشه به مرحله امتثال. خوب دقت کنید، این دیگه مربوط به مرحله تکلیف نیست، مثل بحث قبلی نیست، این مرحله امتثاله. من میدونم هر دوش بر من واجبه، نمیتونم با هم جمع کنم، احتمالم میدم این یکی اهمه، گفتن آقا باید بری اینو انجام بدی، درستم هست. ایشون میگه البته تفصیل کلام موکول الی بحث تزاحم که قبلا گذشت، تو همین تعارض غیر مستقر قبلا ابتدای بحث کن. اونی که محل بحث ماست دوران ام بین تعیین و تأخیر در مرحله حجیت این محل بحث ماست. که الان تو فرض سوم ما احتمال میدیم روایت زراره اهمه، ببخشید یعنی اقواس سندن، پس باید اونو بگیریم. احتمالا میدیم مساوی باشن که اون وقت مخیریم دوران بین تعیین و تأخیر. اینجا چه باید کرد؟ آقای سعد میگه اینجا مشهور در هر دو فرض سوم و چهارم قائل به تعیینه. یعنی وقتی من احتمال میدم اگر رجحانی باشه در ناحیه سند زراره است، میگن اونو باید بگیری. اگر احتمال میدم رجحان در دو طرف باید باشه، تأخیر نمیگن، میگن تعیین. تعیین اینجا چی میشه؟ آقای سعد میگه الاحتیاط بالجمع بین تعیینین. معناش میشه هر دو روایت رو بگیر احتیاط کن، البته ان امکن، اگر این قابل احتیاط باشه. البته حالا این خیلی بعیده، مثلا چون اینجا فرض تعارض دیگه، فرض تعارض، این دو تا روایت با هم ناس، اگه دو تا روایت با هم سازگار بودن که اصلا تعارضی نبود که این بحثا پیش بیاد. مثلا یه چیزی فرض کنید، روایت زراره دیگه یک بار تسبیحات اربعه کافی است، روایت محمد ابن مسلم میگه حتما باید سه بار بگید، بعد ما احتمال میدیم هر دو سند در یه حد این رجحان داشته باشه، احتمال میدیم این رجحان داشته باشه. اینجا میگیم این بنابر نظر مشهور، میگیم باید جمع کنیم، میشه به احتیاط عمل کنیم، عملش به احتیاط به چیه؟ به اینکه به سه عمل کنیم. خب آقای سعد میگه خب تا اینجا که نقالی بود، تا اینجا که نقل قول مشهور بود، لکن لابد لنا من اجل تعرف علی حقیقت الامر، این که دوباره بیاییم مسئله رو بازش کنیم. برای باز کردن مسئله باز دوباره ایشون یه مطلبی رو میگه که اینو یه جای دیگری بحث کرده و ما اونجا به این بحث اشاره کردیم. ایشون میگه باید دو تا فرض رو از هم جدا کنیم. یه فرض، فرض انحلال علم اجمالی کبیره، یه فرض، فرض عدم انحلال علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر دیگه چیه؟ چه فرقی داره با انقلاب کبیر فرانسه؟ علم اجمالی کبیر اینه که من میدانم در شریعت یه واجبات و محرمات، یعنی یه الزاماتی هست، به این میگن علم اجمالی کبیر. بعد یه بحثی هست که آیا این علم اجمالی کبیر به اون واجبات و محرماتی که در قرآن و روایات برای ما اثبات میشه منحل میشه یا نه؟ یعنی اون معلوم بالاجمال من مقدارش مساوی یا کمتر از مقدار اون چیزی که در آیات و روایات بیان شده و برای من احراز میشه هست، که اگر مساوی یا کمتر باشه منحل میشه. چون میدونید علم اجمالی کبیر اگر با یه علم اجمالی صغیری پیدا بشه تو همون دائره، تبدیل میشه به علم اجمالی تو اون دائره کوچیکتر و شک بدوی در خارج اون دائره. ما همیشه اینجوری میگیم، مثل مثلا شما حد اکثر چقدر احتمال میدی یه دونه دین واجبات و محرمات داشته باشه؟ مثلا آقای نجفی میگه 1000 تا. بگیم پس اگر شما 1000 تا واجب و محرم تو شریعت پیدا کردی تو کتاب و سنت، دیگه اون علم اجمالیت منحل میشه، از 1001 دیگه میتونی براءت جاری کنی. این دوتا فرض ایشون بنابر هر یک از این دو فرض بحث میکنه که حالا اینجا تعیینه یا تأخیر. و السلام علیکم و رحمت الله. گفتم حتما اینجا به تقریر آقای حائری مراجعه کنید. عرض کردم اگر کاغذیش گیرتون نیامد، نرم افزار شهید صد داره، حالا شاید هم توی این کتابخونه فقاهت هم باشه، نمیدونم اونجا رو دیگه.